تصور کنید در سپیده دم یک روز روشن از خواب بیدار میشید. سیستمای هوشمند خونه با دقت برنامه روزانه شما رو تنظیم کردن. در پشت پرده یک ربات با ظرافت خاصی چای یا قهوه صبحگاهی شما رو با همون طعمی که دوست دارید آماده کرده و مسیر شما به سمت محل کارتون با استفاده از الگوریتمای پیشرفته ترافیکی بهینه‌سازی شده. هوش مصنوعی خلاصه ای از مهمترین پیام‌ها و تصمیماتی که باید امروز بگیرید رو براتون میخونه. این تصویر دیگه یک فیلم علمی تخیلی نیست. این نمادی از آینده بسیار نزدیک ماست. آینده‌ای که در اون فناوری و هوش مصنوعی نه تنها زندگی روزمره ما رو تسهیل می‌کنن، بلکه ساختار بازار کار رو به شکل بی‌رحمانه‌ای شخم می‌زنن. تو همین لحظه که دارید این اپیزود از آناکست رو گوش می‌کنید، خیلی از متخصصان و کارمندان در سراسر دنیا یک ترس پنهانی توی وجودشونه و مدام از خودشون می‌پرسن آیا ربات‌ها و هوش مصنوعی قرار شغل من رو بدزدن؟ آیا 5 سال آینده اصلا کسی به تخصص من نیازی داره؟ سلام، جهانگیر داداش‌زاده هستم و تو این اپیزود می‌خوایم در رابطه با آینده شغلی و مهارت‌هایی که تا سال 2030 اگر نداشته باشیم ممکنه از بازار کار کنار گذاشته بشیم صحبت کنیم. اگر شما هم مثل من با افراد زیادی در محیط‌های کاری در تماس باشید، قطعاً متوجه شدید که طی 1-2 سال گذشته موضوع داغ تمام گپ و گفت‌های کاری هوش مصنوعی و پیشرفت عجیب تکنولوژی. وقتی با کارجوها، مدیران منابع انسانی یا حتی مدیران ارشد شرکت‌ها صحبت می‌کنیم، توی چهره خیلی‌هاشون یک حس ناامنی شدید موج می‌زنه و البته حق هم دارن. مدام می‌شنویم که تا فلان سال فلان مشاغل دیگه وجود ندارن. ولی امروز نمی‌خوایم فقط در رابطه با ترس‌ها صحبت کنیم. می‌خوایم با یک رویکرد کاملاً آماری، علمی و بر اساس معتبرترین گزارش‌های جهانی بررسی کنیم که دقیقاً چه اتفاقی داره می‌افته و مهمتر از اون ما برای زنده موندن و حتی پادشاهی کردن در این بازار کار جدید به چه سلاح‌هایی نیاز داریم. پس اگر براتون مهمه که 5 سال آینده همچنان یک فرد اثرگذار، پردرآمد و غیر قابل حذف در شغلتون باشید، حتماً تا آخر این اپیزود با من همراه بمونید. بیاین بحث رو از یک جای معتبر شروع کنیم. مجمع جهانی اقتصاد یا همون World Economic Forum که با گرد همایی های بسیار تأثیرگذارش توی دنیا معروفه. اخیراً گزارش های مفصلی با عنوان آینده مشاغل منتشر کرده. داده های این گزارش ها اونقدر تکان دهنده است که خیلی از دولت ها و شرکت های بزرگ رو به تکاپو انداخته. طبق پیشبینی های این مجمع تا 5 سال آینده، یعنی حوالی سال 2030، رشد تکنولوژی و استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته باعث یک تغییر اساسی در تقسیم کار بین انسان و ماشین میشه. حدود 92 میلیون شغل در سراسر جهان کاملاً حذف میشن. بله، 92 میلیون نفر ممکنه کارشون رو از دست بدن. اما جای ترس نداره. رویارویی با این آمار ترسناک روی یه طرف سکه است. روی دیگه سکه اینه که در همین بازه زمانی حدود 170 میلیون شغل کاملا جدید ایجاد میشه. یعنی رشد 14% در ایجاد شغل در مقابل کاهش 8% در حذف مشاغل. این یعنی ما با پایان کار انسانها روبرو نیستیم، بلکه با تغییر نوع کار مواجهیم. ما الان دقیقا در وسط انقلاب صنعتی 4 هستیم. تو انقلاب صنعتی اول در قرن 18 ماشین بخار و صنعت نساجی دنیا رو متحول کرد. تو انقلاب دوم حوالی جنگ جهانی اول برق و نفت و فولاد زندگی ها رو زیر و رو کرد. انقلاب سوم که تا همین 20 سال پیش هم ادامه داشت، عصر اینترنت و فناوری های دیجیتال بود. و اما انقلاب 4، این یکی خیلی فرق داره. انقلاب 4 ترکیب اینترنت اشیا، نانوتکنولوژی، روباتیک و پادشاه همه اینها، یعنی هوش مصنوعیه. تفاوت انقلاب 4 با قبلی ها در سرعت بی‌رحمانه اونه. تغییراتی که قبلا 50 سال طول می‌کشید الان در عرض 5 ماه اتفاق می‌افته. خب حالا بیاین ببینیم که چه مشاغلی دارن با سرعت نور به سمت دره نابودی میرن و چه مشاغلی دارن مثل موشک اوج میگیرن. مجمع جهانی اقتصاد میگه مشاغلی که کارهای روتین، تکراری و دفتری دارن اولین قربانیان هستند. ورود داده یا همون دیتا، بایگانی، حسابداری‌های پایه و سنتی، کارهای یدی کم مهارت و حتی خیلی از خدمات بانکی و فروش حضوری سنتی. چرا؟ چون یک الگوریتم ساده میتونه کار 10 تا حسابدار پایه رو در کسری از ثانیه بدون خطا، بدون نیاز به مرخصی و حتی بدون استراحت انجام بده. اما در مقابل چه مشاغلی بیشترین رشد رو خواهند داشت؟ روند جهانی نشون میده که 4 حوزه به شدت تشنه نیروی کار خواهند شد. اول فناوری و دیجیتاله، یعنی متخصصان هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیلگران داده و کارشناسان امنیت سایبری. دوم اقتصاد سبز هست. با توجه به گرمایش زمین، مشاغلی مثل مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند و مهندسی کاهش آلایندگی به شدت رشد می‌کنند. جالبه بدونید شغلی به اسم مهندس زباله هم به زودی یکی از شغل‌های پردرآمد میشه. و سوم سلامت و مراقبته. با پیر شدن جمعیت جهان نیاز به خدمات پرستاری، مراقبت از سالمندان و از همه مهمتر روان درمانگران و متخصصان سلامت روان به شدت بالا میره. حالا شاید با خودتون بگید که این روند ممکنه تو ایران متفاوت باشه. پس بیاین آینده شغل‌ها در ایران رو هم با هم بررسی کنیم. ایران دو تا ویژگی خاص و منحصر به فرد داره. اول اینکه جمعیت نسبتاً جوانی داره و دوم نرخ ورود فارغ التحصیلان به بازار کار هر سال به شدت بالاست. این دو تا ویژگی میتونه همزمان یک بمب ساعتی خطرناک یا یک فرصت طلایی باشه. سرعت رشد تکنولوژی تو ایران شاید به اندازه سیلیکون ولی نباشه، اما ترکش‌های هوش مصنوعی خیلی وقته به بازار کار ما هم اصابت کرده. همین الان توی ایران برنامه نویسی، توسعه اپلیکیشن، دیجیتال مارکتینگ حرفه‌ای، تولید محتوای هوشمند و تحلیل داده به شدت در حال رشده. در مقابل، ثبت اسناد، حسابداری‌های اولیه، کارمندان باجه بانک‌ها و فروشندگان سنتی دارن یواش یواش جایگاهشون رو از دست میدن. از طرفی با توجه به بحران‌های محیط زیستی توی ایران، ما چاره‌ای جز رفتن به سمت اقتصاد سبز نداریم. همین الان پروژه‌های عظیمی مثل نیروگاه‌های خورشیدی در یزد و کرمان یا نیروگاه بادی توی سیستان و بلوچستان دارن شکل می‌گیرن. این یعنی تقاضا برای مهارت‌های مرتبط با این حوزه‌ها توی ایران هم داره بیداد می‌کنه. پس تا اینجای کار متوجه شدیم که زمین بازی داره کلاً عوض میشه. اما یه خبر بعد و یه خبر خوب. خبر بعد اینه که مدرک دانشگاهی شما دیگه به تنهایی هیچ ارزشی نداره. باید رو راست باشیم. شخصاً به واسطه ارتباطم با برخی مدیران منابع انسانی و بعضاً کارآفرین یه چیزی رو به وضوح میبینم. وقتی یه رزومه براشون میاد، آخرین چیزی که بهش نگاه میکنن اسم دانشگاه و معدله. و هیچ دلیلی نداره جز اینکه فناوری خیلی سریعتر از دانشگاه در حال حرکته. تجربه نشون داده اکثر فارغ التحصیلان در سراسر دنیا حتی به اطلاعات حداقلی برای کار توی رشته خودشون نزدیک هم نشدن. سرفصل‌های دانشگاهی مال سالها قبله، در حالی که شرکت‌ها الان نیروی میخوان که با ابزارهای سال 2026 کار کنه. کارفرماها انتظار دارن فرد استخدام شده از روز اول بتونه باری از روی دوش سیستم برداره، نه اینکه تازه بخوام بیارنش سر کار 6 ماه هم بهش آموزش بدن بعد مشغول به کار شه. و خبر خوب اینه که مهارت‌ها جایگزین مدارک شدن. اگر شما مهارت داشته باشید اصلا دیگه مهم نیست چند سالتونه، اهل کجایید و چه مدرکی دارید. شما امپراتوری میکنید. مجمع جهانی اقتصاد میگه تا سال 2030 حدود 39% از مهارت‌های فعلی کاملا منسوخ میشن و 59% از کل نیروی کار جهان نیاز به بازآموزی یا همون ریسکلینگ دارن. این یعنی تقریبا 6 نفر از هر 10 نفر باید برن و چیزهای جدید یاد بگیرن، وگرنه بیکار میشن. خب میرسیم به مهمترین بخش این اپیزود، اینکه چه مهارت‌هایی رو اگر تا سال 2030 نداشته باشیم ربات‌ها و هوش مصنوعی ما رو می‌بلعن. ما این مهارت‌ها رو به عنوان فیوچر اسکیلز یا مهارت‌های آینده می‌شناسیم. مهارت شماره 1 یادگیری فعالانه و یادگیری مادام العمر هست. ببینید سواد در قرن 21 دیگه توانایی خوندن و نوشتن نیست. به قول الوین تافلر، بیسوادان قرن 21 کسانی نیستن که نمیتونن بخونن و بنویسن، بلکه کسانی هستن که نمیتونن یاد بگیرن، آموخته های قبلی رو دور بریزن و دوباره یاد بگیرن. منظور از یادگیری فعالانه اینه که منتظر نمونید شرکت یا مدیرتون برای شما دوره آموزشی بذاره. شما باید باور داشته باشید که دنیای الان با سرعت شگفت‌انگیزی در حال تغییره. مهارت یادگیری فعالانه یعنی شما هر روز صبح که بیدار میشید تشنه یادگیری یه چیز جدید در حوزه کاری خودتون باشید. باید بتونید مقالات روز رو بخونید، پادکست گوش بدید و در دوره‌های آنلاین هم شرکت کنید. کسی در آینده موفق میشه که مغزش خاصیت پلاستیسیته یا انعطاف پذیری خودش رو حفظ کنه. مهارت شماره 2 هوش هیجانی یا EQ هست. اگه از من بپرسید نقطه ضعف هوش مصنوعی چیه، میگم احساسات. ربات‌ها میتونن در کسری از ثانیه میلیاردها داده رو تحلیل کنن، اما نمیتونن با همکارشون همدلی کنن. نمیتونن وقتی مشتری عصبانیه با لحن مناسب و درک احساس اون آرومش کنن. هوش هیجانی یعنی توانایی شناخت احساسات خودمون، مدیریت اونها و از همه مهمتر درک احساسات دیگران و برقراری ارتباط مؤثر با اونها. در آینده کارهای فنی و تکنیکال رو ماشین‌ها انجام میدن، اما رهبری تیم‌ها، مذاکره با انسان‌های دیگه، متقاعدسازی و ایجاد انگیزه فقط و فقط کار انسانیه که هوش هیجانی بالایی داره. پس اگه آدم درونگرا یا منزوی هستید که تمایل به ارتباط ندارید، باید سریعاً روی مهارت‌های ارتباطی و همدلی خودتون کار کنید. مهارت شماره 3، تفکر انتقادی و تحلیلی. این یکی خیلی مهمه. دقت کردید این روزا چقدر اطلاعات فیک و دروغ توی شبکه‌های اجتماعی زیاد شده؟ با ورود هوش مصنوعی مولد مثل ChatGPT، تولید محتوا هزاران برابر شده. ماشینا میتونن کوهی از اطلاعات رو به ما بدن. اما چه کسی باید تشخیص بده که این اطلاعات درسته یا غلط؟ چه کسی باید مزایا و معایب یک تصمیم رو تحلیل کنه؟ تفکر انتقادی یعنی این که شما هیچ چیزی رو بدون دلیل و مدرک و تحلیل قبول نکنید. یعنی بتونید به جای نگاه سطحی مسائل رو ریشه یابی کنید. در آینده کارفرماها دنبال کسانی می‌گردن که وقتی یک خروجی از هوش مصنوعی می‌گیرن، بتونن با تفکر نقادانه اون رو بررسی کنن، اشتباهاتش رو پیدا کنن و بهترین راه حل رو استخراج کنن. در واقعیت این مهارت خط مرز بین انسان و ماشین در آینده است. مهارت شماره 4، خلاقیت و نوآوری. بذارید یه حقیقتی رو بهتون بگم. هوش مصنوعی خلاق نیست. هوش مصنوعی فقط میتونه الگوهای گذشته رو ترکیب کنه تا چیز جدیدی بسازه. اما نوآوری واقعی یعنی خلق چیزی از صفر، شکستن قوانین سنتی و نگاه کاملا متفاوت به یک مشکل که فقط کار مغز پیچیده انسانه. در دنیایی که پر از رقابت‌های بی‌رحمانه است، کسب و کارها فقط با خلاقیت زنده می‌مونن. چه کسی میتونه نیاز پنهان مشتری رو کشف کنه؟ چه کسی میتونه یک کمپین تبلیغاتی بسازه که مستقیماً قلب انسان‌ها رو هدف بگیره؟ فقط یک انسان خلاق. خلاقیت نوعی تواناییه که باعث میشه ما مسائل روزمره رو از یک لنز جدید ببینیم. پس اگر فکر میکنید کارهاتون تکراری شده، باید بدونید که به زودی یک الگوریتم جای شما رو میگیره. مهارت شماره 5، تصمیم گیری پیچیده. شاید با خودتون بگین که هوش مصنوعی و ماشین ها خیلی خوب تصمیم میگیرن. نه، اینطور نیست. ماشین ها فقط بر اساس احتمالات ریاضی خروجی میدن. اما در دنیای واقعی کسب و کار همیشه همه چیز صفر و یک نیست. خیلی وقتا شما باید تصمیمی بگیرید که عواقب اخلاقی هم داره، ریسک های مالی پنهانی داره یا روی سرنوشت صدها خانواده تأثیر میذاره. مهارت تصمیم گیری یعنی این که بتونید در شرایط مبهم، پرفشار و با اطلاعات ناقص بهترین و بهینه ترین مسیر رو انتخاب کنید. محیط کاری آینده به شدت پیچیده تر از امروز میشه و حضور فردی که قدرت تصمیم گیری منطقی در بحران ها رو داشته باشه برای سازمان ها خیلی ارزشمنده. مهارت شماره 6، انطباق پذیری و تاب‌آوری. اگر خاطرتون باشه وقتی کرونا اومد، یه اتفاقاتی در کسب و کارها رخ داد. خیلی از شرکت‌ها در عرض چند هفته نابود شدن، اما یه سری از آدم‌ها و شرکت‌ها سریعاً خودشون رو با شرایط جدید وفق دادن و اتفاقا همین دورکاری که یاد گرفتن عامل اصلی رشد و موفقیتشون شد. به این میگن انطباق پذیری. در آینده تغییرات فقط یک بار در دهه اتفاق نمیافتند، بلکه هر روز ممکنه یک تکنولوژی جدید کل صنعت شما رو به هم بریزه. انطباق پذیر کسیه که در برابر طوفان تغییرات نمیشکنه، بلکه مثل یه بامبو خم میشه و دوباره سرپا میسته. در شرایط غیرعادی اعتماد به نفسش رو حفظ میکنه و به سرعت استراتژیش رو تغییر میده. حالا مثلا یک ربات میتونه در شرایطی که براش برنامه نویسی نشده تاب‌آوری داشته باشه؟ قطعا نه. مهارت شماره 7، رهبری و نفوذ اجتماعی. دوران اون مدیرای سنتی که توی یه اتاق بزرگ میشستن و فقط دستور میدادن دیگه تموم شده. در آینده ما به رهبر نیاز داریم، نه مدیر. رهبری یعنی تسخیر قلب ها، یعنی شما بتونید الهام بخش یک تیم باشید، بهشون در روزهای سخت کاری امید بدید و پتانسیل های درونیشون رو شکوفا کنید. تکنیک های خشک مدیریتی رو میشه به یک هوش مصنوعی هم داد که ورود و خروج ها رو چک کنه و وظایف رو تقسیم کنه، اما ایجاد انگیزه برای حل یک بحران بزرگ چی؟ اون دیگه کار یک رهبر واقعیه. مهارت شماره 8، سواد تکنولوژی و برنامه نویسی. قرار نیست که همه ما برنامه نویس های حرفه‌ای باشیم که کدهای پیچیده می نویسن. اما داشتن سواد تکنولوژی و درک پایه‌ای از منطق برنامه نویسی دیگه یک مزیت نیست، یک الزامه. شما حتی اگه یک مدیر بازاریابی، یک حسابدار یا یک کارشناس منابع انسانی هستید، باید بدونید هوش مصنوعی چطور کار میکنه، چطور میشه داده ها رو تحلیل کرد و چطور با ابزارهای دیجیتال کارهای تکراری خودتون رو اتوماتیک کنید. مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتال به شما کمک میکنه کارهای روتین رو بسپرید به ماشین و خودتون برید سراغ بخشهای استراتژیک و مهمتر شغلتون. اینطوری دیگه بهره‌وری شما 10 برابر یک کارمند سنتی میشه. بسیار خوب، یه لحظه به این 8 مهارتی که گفتم فکر کنید. یادگیری فعالانه، هوش هیجانی، تفکر انتقادی، خلاقیت، تصمیم گیری، انطباق پذیری، رهبری و سواد تکنولوژی. کدوم یکی از اینها توی دانشگاه‌ها به ما آموزش داده شده؟ تقریبا هیچ کدوم. به خاطر همینه که میگیم سیستم آموزشی در جهان داره در گذشته زندگی میکنه، در حالی که ما باید برای آینده آماده بشیم. طبق گزارش ای مارک گروپ، جالبه بدونید که بازار آموزش مهارت‌های نرم توی همین ایران خودمون هم به شدت داره رشد میکنه. یعنی کارفرماهای ایرانی هم متوجه شدن که فردی که فقط مدرک داره به درد نمیخوره، بلکه فردی ارزش داره که مهارت ارتباطی، حل مسئله و خلاقیت هم داره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که یادگیری این مهارت‌های جدید چقدر زمان میبره و آیا دیر نشده برای یادگیری؟ مجمع جهانی اقتصاد یه آمار امیدوار کننده داده. تحقیقات نشون میده که 40% از کارمندان میتونن مهارت‌های جدید رو در مدت زمان حدوداً 6 ماه یاد بگیرن. البته این زمان تو صنایع مختلف متفاوته. مثلا در خدمات مالی یا تکنولوژی ممکنه سریع‌تر باشه، اما در صنایع بهداشتی و درمانی شاید کمی بیشتر طول بکشه. ولی نکته مهم اینه که با وجود آموزش‌های آنلاین، پادکست‌ها، ویدیوهای یوتیوب و دوره‌های تخصصی، سرعت یادگیری از هر زمان دیگه‌ای توی تاریخ بشر بیشتر شده. شما امروز میتونید توی خونه خودتون بشینید و بهترین دوره‌های هوش مصنوعی، تفکر انتقادی یا مدیریت احساسات رو از برترین دانشگاه‌های دنیا بگذرونید. فقط کافیه اون یادگیری فعالانه که توی مهارت اول گفتم رو استارت بزنید. 94% از مدیران کسب و کارهای مختلف انتظار دارن که کارمنداشون هرچه سریعتر این مهارت‌های آینده دار رو یاد بگیرن. پس اگه شما همین امروز شروع کنید، 6 ماه دیگه یک فرد کاملا متفاوت و ارزشمندتر در بازار کار خواهید بود. اگر شمایی که دارید این پادکست رو گوش میکنید مدیر یک شرکت یا صاحب یک کسب و کار هستید، یک پیام خیلی مهم براتون دارم. لطفاً روش‌های استخدامتون رو تغییر بدید. دیگه دنبال معدل الف دانشگاه نگردید. استخدامتون رو مبتنی بر مهارت کنید. روی آموزش مهارت‌های دیجیتال و از اون مهمتر آموزش مهارت‌های نرم برای کارمندان فعلیتون سرمایه‌گذاری کنید. به نیروهاتون یاد بدید چطور از هوش مصنوعی به عنوان یک همکار استفاده کنن، نه اینکه ازش بترسن. اگه شما روی نیروهاتون سرمایه گذاری نکنید، به زودی زود با یه شرکت پر از آدمای خسته و با مهارت‌های منسوخ شده روبرو میشید که توانایی رقابت در بازار بی‌رحمانه آینده رو ندارن. داریم به پایان این اپیزود نزدیک میشیم و میخوام که یک جمع‌بندی بکنیم. تو این اپیزود راجع به موضوعی صحبت کردیم که مستقیماً با نان و آب و آینده ما گره خورده. مهارت‌های آینده یا همون فیوچر اسکیلز. ما دیدیم که انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی دارن با سرعت نور بازار کار رو تغییر میدن. بیش از 90 میلیون شغل تکراری و یدی در حال حذف شدن هست و در مقابل بیش از 170 میلیون شغل جدید، جذاب و تکنولوژی محور داره متولد میشه. متوجه شدیم که برای زنده موندن تو این سونامی دیگه نمیتونیم به مدارک کاغذی دانشگاهی تکیه کنیم، بلکه باید به سلاح مهارت‌های نرم و سخت مجهز بشیم. مهارت‌هایی مثل یادگیری فعالانه، هوش هیجانی، خلاقیت، تفکر نقادانه، تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده، قدرت رهبری، انطباق‌پذیری در برابر تغییرات و البته سواد دیجیتال و تکنولوژی. یادمون نره که ایجاد یک پل ارتباطی بین انسان و ماشین کلید موفقیت ماست. ما نباید با هوش مصنوعی بجنگیم، بلکه باید یاد بگیریم چطور اون رو مدیریت کنیم و به عنوان یک دستیار قدرتمند ازش بهره ببریم. کارهای تکراری رو بدیم به ماشین و خودمون برگردیم به اصل انسانیت خودمون، یعنی ارتباط، همدلی، خلاقیت و رهبری. همونطور که گفتم یادگیری خیلی از این مهارت‌ها شاید فقط 6 ماه از شما زمان بگیره. پس همین امروز شروع کنید، یک مهارت را انتخاب کنید، براش زمان بذارید و روی خودتون سرمایه گذاری کنید. در نهایت آینده از آن کسانی خواهد بود که علاوه بر تسلط بر فناوری‌های نوین، توانایی ترکیب اونها با خلاقیت، نوآوری و مهارت‌های انسانی رو هم داشته باشند. هوش مصنوعی قرار نیست ما رو نابود کنه. هوش مصنوعی فقط کسانی رو نابود می‌کنه که حاضر نیستن تغییر کنن و چیزهای جدید یاد بگیرن. ممنونم که تا انتهای این اپیزود از آناکست هم همراه من بودید. اگر احساس میکنید که این اپیزود براتون مفید بوده، حتما اون رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید. این اپیزود زنگ خطری بود برای آینده شغلی خیلی از ماها. تا اپیزود بعدی یادگیری رو فراموش نکنید و مراقب خودتون و آیندتون باشید. خداوند یار و نگهدارتون.